بحث دهم، عظمت و اصالت قرآن کریم و تفسیر آیه و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قالوا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. 31 آیه از سوره زخرف، 43 سوره از قرآن کریم. و گفتند که چرا این قرآن بر بزرگ مردی از شهر مکه و شهر طائف فرود نیامد؟ برای فهمیدن معنی این آیه ناچاریم جمیع آیات محفوفه به آن را ذکر نماییم. و از قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین. و به یاد بیاور زمانی را که ابراهیم به پدرش و قومش گفت من از آن چرا که شما می پرستید بیزارم و پرستش می کنم آن که مرا خلقت فرمود و تحقیقا او مرا هدایت خواهد نمود. و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبهی لعلهم یرجعون بل متعت هؤلاء و آباءهم حتی جاءهم الحق و رسول مبین. و خداوند این براءت و بیزاری از اصنام و دل دادن به خداوند فاطر را به عنوان کلمه باقیه در ذریه و اعقاب وی قرار داد، به امیدان که آنان از پرستش آلهه و اصنام برگردند و روی به پرستش خدای آرند. و چنین نکردند، بلکه من این جماعت کفار قریش را که از اولاد او هستند و پدرانشان را به نعمتهای گوناگون خود بهرمند و متمتع ساختم تا زمانی که حق یعنی قرآن کریم با رسول مبین و آشکارای ما به نزد آنها آمد. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا بهی کافرون و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. چون آنها حق یعنی قرآن را مشاهده کردند گفتند این سحر است و ما بدان کافریم. و گفتند چرا این قرآن بر یکی از مردان بزرگ از دو شهر مکه و طائف نازل نشد؟ اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. آیا ایشان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما معیشت حیات و زندگی موقت را در این زندگی دنیا و پست در میانشان قسمت نمودیم و به بعضی درجه بالاتر از بعض دیگر دادیم، برای آنکه بعضی مسخر اوامر و مطیع بعضی دیگر گردند. و رحمت پروردگار تو مورد انتخاب و اختیار است از آنچه را که این جماعت خیر میپندارند و در صدد گردآوری و جمع آن میباشند. و لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سرورن علیها یتکئون. و اگر سنت ما بر این نبود که جمیع مردم امت واحدی باشند، تحقیقا ما برای آنان که به خدای رحمان کفر ورزیده اند، برای خانه هایشان سقف های از نقره و پله های از نقره قرار می دادیم که از آن پله ها بالا روند. و برای خانه‌هایشان درهای نقره‌ای می‌ساختیم و تخت‌هایی که بر آنها بنشینند و تکیه زنند. و زخرفاً و ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرتو عند ربک للمتقین. و برای آن خانه ها از هر گونه تلاجات و زینت های گوناگون قرار می دادیم. ولیکن تمام این زینت های گوناگون نیست مگر تمتع و بهره‌یابی موقتی از حیات و زندگی پست و پایین دنیوی. و آخرت در نزد پروردگار تو از آن پرهیزکاران است. در این آیات خداوند سبحانه و تعالی توحید حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را بیان می کند که پس از او آن را در ذریه او قرار داد و آنها آن را محترم نشمردند و به شرک آلوده شدند تا خداوند به توسط رسولش قرآن را آورد و آنان آن را سحر پنداشتند و بدان کفر ورزیدند و متوقع بودند قرآن بر شخصی از اهل شوکت و جاه و مال فرود آید و از جهت امور چشمگیر دنیوی سر و صدا داشته باشد. در آیه اول می گوید و ای پیامبر ما، یاد آور آن هنگامی را که ابراهیم از پرستش خدایان و آلهه متعدد بیزاری جست و به پدرش و اقوام خودش گفت من از این معبودهایی که شما می پرستید براءت می جویم، مگر آن معبودی که مرا ایجاد فرموده و به خلعت فطرت و آفرینش مخلع فرموده است. زیرا آن که انسان را آفریده باشد و خالق و پدید آورنده او باشد، سزاوار است که انسان امور خود را بدو بسپرد و بار حاجات و نیازهای خود را در فنای آستان او افکند و در برابر او کرنش نموده سر نیاز به درگاه وی فرو نهد. و البته تلازم عبادی میان خلقت خالق و مخلوق است و ربط میان آن دو موجب پرستش و سپردن امور ولایی به او می گردد. و این چنین خدایی که بر اثر آفرینش مقام ولایت و معبودیت را داراست، مرا البته به سوی کمال مطلق و آخرین نقطه از ذروه اوج استعداد که مقام قرب مطلق و وحدت مطلق است، هدایت خواهد نمود. امر هدایت جدای از ولایت و خلقت نیست. هم خداوند فاطر و خالق امور مرا زیر نظر داشته و اساس عابدیت و کرنش مرا بر این امر استوار نموده است، و هم بر اثر این امر مرا به سوی کمال رهبری می کند. هم در اصل خلقت شیرازه به دست اوست، هم در تربیت و حرکت به فعلیت تامه رهبر اوست. هم خدای خالق است، هم مربی در مسیر تربیت و بروز استعدادها. این براءت از آلهه غیر خداوندی را پروردگار در ذریه و اعقاب ابراهیم به عنوان کلمه باقیه تا روز قیامت قرار داد به امید گرایش آنان به توحید و براءت از غیر خداوند منان. اما در هر عصر و زمانی افراد معدودی از کلمه توحید لا اله الا الله بهره‌مند شدند و این براءت از آلهه غیر خدا را در سقع نفوسشان و قلوبشان و سرشان جای دادند و بقیه راه تخلف پیش گرفتند. براءت از خدایان غیر خدا معنا و مفهوم کلمه توحید لا اله الا الله است، زیرا معنی لا اله الا الله این است که خدایی جز او نیست و خدایی غیر از او نیست، نان که خدایانی نیست و خدا هست. همچنان که بعضی از درویشان گویند که این کلمه مرکب از نفی و اثبات است، با لا اله نفی همه موجودات می شود و با الا الله اثبات حقیقت وجود برای حضرتش می گردد. این استدلال در صورتی تمام بود که لفظ جلاله الله منصوب باشد که معنی او استثناء باشد. ولیکن این طور نیست. لفظ جلاله الله مرفوع است، بنابر بدلیت از محل اسم لا که مرفوع است، یعنی خدای غیر خدا نیست، آلهه غیر خدا نیست، معبودی جز الله نیست. بدل از حالات و تواری مبدل من هست، یعنی خدایی که صفت غیر الله بودن را دارا باشد نیست. در اینجا الا به معنی غیر است و علامت رفع او که در محلش می باشد در خود مستثنا که الله باشد ظاهر شده است و نحویون گفتند در استثناء با غیر خود غیر اعراب بدلیت را به خود می گیرد و در استثناء با الا ما بعد الا آن اعراب را می پذیرد. می گویی لا اله غیر الله و لا اله الا الله که در اول لفظ غیر بنابر بدلیت مرفوع است و در ثانی لفظ الله بنابر بدلیت و در هر دو حال خبر لا اله موجودون محذوف است. بنابر این کلمه لا اله الا الله برای اثبات خدا نیست، برای نفی آلهه و خدایان غیر اوست. به همین جهت آن را کلمه توحید گفتند. باری خداوند این براءت از خدایان غیر الله را در اعقاب حضرت ابراهیم از قریش و ساکنین مکه و حجاز قرار داد به امید توجه آنها به توحید، اما معذالک آنان قبول نکردند و خداوند کفار قریش و پدرانشان را با نعمتهای دنیوی متمتع نمود تا زمانی که رسول آشکارای او که او نیز از ذریه ابراهیم بود و آن کلمه توحید و براءت را در نفس مقدس خود متمکن گردانیده بود با کتاب خود قرآن مجید که حق است به سوی ایشان آمد. کفار قریش چون به قرآن رسیدند آن را منکر شمردند و گفتند این سحر و جادوست و ما بدان ایمان نمی آوریم. مگر شخصی از محمد فقیرتر و بی بضاعت‌تر و بدون جاه و اعتبارتر در حجاز و مکه و طائف پیدا نمی‌شد تا خداوند آن را رسول خود گرداند و قرآنش را به وسیله وی بفرستد؟ چرا قرآن بر یکی از دو مرد عظیم و سرشناس و دارای جاه و مال و اعتباری که در مکه و یا طائف هستند فرود نیامد؟ در مجمع البیان آورده است مراد از مرد بزرگ از یکی از دو قریه ولید ابن مغیره از مکه و ابو مسعود عروه ابن مسعود ثقفی از طائف بوده است و این قول را قتاده گفته است و گفته شده است عتبه ابن ابی ربیعه از مکه و ابن عبد یا لیل از طائف بوده است و این سخن مجاهد است و گفته شده است ولید ابن مغیره از مکه و حبیب ابن عمر ثقفی از طائف و این اختیار ابن عباس است. انتها. حضرت استاد علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره فرمودند این احتمالات از تطبیق مفسرین است و آنچه را که کفار قریش گفتند منظورشان این افراد به خصوص هم نبوده است، بلکه گفتارشان بر سبیل ابهام بوده و اجمالاً یکی از عظمای مکه و طائف بنابر ظاهر آیه منظورشان بوده است. انتها. و پس از این بیان خدا می‌فرماید تقسیم خیر و رحمت و نزول قرآن و تعیین پیغمبر از سوی خداست و کسی را در این امر ابداً تصرفی نیست. ما هستیم که معاش و زندگی موقتی را در حیات دنیا به آنها قسمت نموده ایم و افراد را در درجات و مراتب متفاوت قرار دادیم تا بعضی در تحت اوامر دیگری درآیند و برای رفع احتیاجات و نیازمندی های عامه مردم بعضی مسخر دیگری گردند. این مردم کافر که قدرت تهیه معاش و زندگی موقت و غیر حائز اهمیت دنیا را ندارند، چگونه دست در امر نبوت می برند و آن را قسمت می کنند؟ و در میان افراد مستکبر و خودخواه و مالدار مکه و طائف می نهند. و رحمت خداوند که پذیرایی نبوت رسول و ولایت الهیه او و قبول حق که قرآن عظیم باشد از این اموال و اعتباری که در دنیا برای خودشان جمع آوری می کنند بسی بهتر و نیکوتر است. این اموال و زخارف و این اعتبارات و تعینات با تمام بوق و کرنایش در نزد ما هیچ ارزش ندارد. ما بدین سر و صداها، بدین امر و نهیا، بدین سرمایه های سرشار و حطام زخار ابداً وقعی نمی نهیم. مؤمنان دنبال مال نمی روند و مقصد و منظورشان معنا و معنویت و کسب فضائل است، نه گرد آوردن کاسه و کوزه زرین. اگر آنان از ما این قبیل چیزها را می خواستند با آنها می دادیم، همچنان که به کفار و دنیا پرستان که دنیا را طلب می کنند می دهیم و سرابهای آنها را پر از اموال و جاه می نماییم. و اگر سنت اسباب و علل و معلولات در بین نبود و قرار ما در به دست آوردن اموال و اعتبار از راه کوشش و زحمت نبود، آن وقت می دیدید که ما برای کافران به خداوند که طلا و نقره بسیار می خواهند و دنیای گسترده می طلبند به قدری بانها مال می دادیم که سقف‌های خانه‌هایشان را از نقره می ساختند و نردبان و پله‌هایی که با آن بران سقف‌ها برایند و بالا روند از نقره قرار می دادیم. و از برای خانه‌هایشان درهای نقره‌ای و تخت‌های نقره‌ای می‌ساختیم که بر آنها تکیه دهند و برای خانه‌های آنها طلا و زینت‌آلات و جواهرات قرار می‌دادیم. ولی چه سود که اینها تمتعات و بهره‌برداری‌های موقتی است از این عیش پست و حیات پایین و بدون ارزش؟ اما سرای عاقبت که ابدی و جاودانی است و اصالت و حقیقت منحصر به آنجاست، برای متقیان و پرهیزگاران مورد انتخاب است. گوستاو لوبون و جورجی زیدان مسیحی که برای اسلام تاریخ تمدن نوشتند و عظمت آن را از جهت تمدن ظاهری و کشورگشایی و ابنیه و امارات عالیه و قصور مشیده و اسواق مرتفعه و غیرها ستودند، از نظر دیدگاه عظمت خودشان بوده است و ما اسلام و حقایق آن و عمده عرفان و معارف آن و تربیت نفوس زکیه و بالا بردن سطح ایمان و ایقان به خداوند یگانه عالم در سطح عامه بشریت بسی از اینها برتر و بالاتر است. اینها مسائلی است که در نظر اهل دنیا اهمیت دارد، همانند کفاری که اهمیت پیامبر را در مالداری و تعینات دنیوی میپنداشتند و دنبال چنین رسولی میگشتند. خداوند با آنان فهماند که اصالت و شرف در مال و منال که خارج از انسانند نمیباشد، فضیلت و شرف در داخل انسان باید به وجود آید. اگر نفس بشر متصف به کمال شد، از کوههای زبرجد و بریلیان برتر است، وگرنه اگر فرزن تمام جهان را برای وی زینت دهند و به انواع جواهرات مرصع نمایند، چیزی بر انسان نمی افزاید. مرحوم عارف شهیر میر فندرسکی می گوید هرچه بیرون است از ذاتت نیاید سودمند، خیش را کن ساز اگر امروز اگر فرداستی. شرف انسان به علم است. قرآن سطح علم بشر را بالا برد. تمام علوم و تمدن از علم قرآن پدیدار آمد. فلهذا حقا می توان گفت یگان کتاب آسمانی و غیر آسمانی که توانسته است بشر را از دره عمیق جهل استنقاض نماید و از بهیمیت و سبوعیت به مقام انسان اطلاع دهد، قرآن کریم است. آیا کسی حتی از منکرین قرآن تا به حال پیدا شده است که بتواند کتاب دیگری را معرفی کند؟ از اینجا میتوان به وضوح استفاده کرد که میزان اعلمیت در اسلام اعلمیت در قرآن است. هر کس به قرآن و علوم آن اعم از توحید و عرفان و معارف مبدأ و معاد و تاریخ و قضایای وارده در قرآن و عقاید و احکام نازله در آن بهتر و بیشتر وارد باشد و استادتر باشد، او اعلم امت است. نه هر کس که در علم فقه و اصول فقه استادتر باشد. گرچه در سایر علوم قرآن آشنایی به حد اکمل و اتم نداشته باشد. زیرا علم فقه یک شاخه از شاخه های پایین علوم قرآن است تا چه برسد به علم اصول فقه. و ما برای این مطلب گذشته از سیره رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم صلوات الله اجمعین از دو دلیل نقلی استفاده می کنیم. اولان که در غزوه احد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند هر شهیدی که بیشتر قرآن را فرا گرفته بود در سمت مقدم که به کعبه نزدیک تر بود دفن کنند. ابن عسیر در الکامل فی التاریخ آورده است که امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یدفن الاسنان و سلاسته فی القبر الواحد و ان یقدم الى القبلت اکثرهم قرآنا و صلا علیهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود تا شهدا را دوتا و ستا در قبر واحد دفن کنند و آن کس که قرآن را بیشتر می دانست وی را مقدم و در جهت قبله قرار دهند و آنگاه بر آنها نماز گذارد. دومان که ابو نعیم در حلیت الاولیا با سند متصل خود روایت می کند از عاصم ابن زمره که او گفت علی ابن ابی طالب علیه السلام گفت الا ان الفقیه کل الفقیه الذی لا یقنط الناس من رحمت الله ولا یؤمنهم من عذاب الله ولا یرخص لهم فی معاصی الله ولا یدع القرآن رغبتا عنه الی غیره. آگاه باشید که فقیه آن فقیهی که اعلم است و در فقاهت از دیگران برتر است آن کسی است که مردم را از رحمت خدا نومید نکند و از عذاب خدا در مسونیت در نیاورد و در گناهان خدا آنها را آزاد نگذارد و علوم دیگر را بر علوم قرآن مقدم ندارد. ولا خیر فی عبادت لا علم فیها ولا خیر فی علم لا فهم فیه ولا خیر فی قراءت لا تدبر فیها. خیری نیست در عبادتی که در آن علم نیست و خیری نیست در علمی که در آن فهم نیست و خیری نیست در قرائتی که در آن تدبر نیست. و از طریق خاصه محمد ابن یعقوب کلینی در اصول کافی با سند صحیح از عده‌ای از اصحاب، از احمد ابن محمد برقی، از اسماعیل ابن مهران، از ابو سعید قمات، از حلبی، از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند الا اخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم يغنت الناس من رحمه الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يترك القران رغبه عنه الى غيره الا لا خير في علم ليس فيه تفهم الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. و در روایت دیگری است که الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر الا لا خیر فی عبادت لا فقه فیها الا لا خیر فی نسکن لا ورع فیه. و علامه امینی در کتاب الغدیر با سند صحیح از طریق عامه از مسلم و ترمذی و ابو داوود روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یعم القوم اقرأهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. هر کس که در قرائت کتاب خدا استوارتر است او باید امامت گروه را در نماز بنماید و اگر در قرائت یکسان بودند عالمترین آنها به سنت و اگر در علم به سنت یکسان بودند مقدمترین آنها در هجرت و اگر در هجرت یکسان بودند مقدمترین آنها در اسلام باید امام جماعت آنها شود. آیت الله شعرانی تغمده الله برحمته در پیرامون تأثیر قرآن در پیدایش تمدن عظیم اسلامی گوید آن که تاریخ خوانده است و بر احوال امم گذشته آگاه گردیده داند که تا زمان پیدایش یونان هیچ قومی بدان پایه علم نرسیدند و آن تمدن نیافتند و آنها که پیش از یونان بودند همه در علم و تمدن پستر از آنان بودند. بندکی پیش از اسکندر علما و حکما در یونان بسیار شدند چون سقراط و افلاطون و اسکندر که عالم را بگرفت علم و زبان یونانی را در جهان منتشر کرد و مردم را از آن بهره‌مند ساخت تا 1000 سال زبان یونانی زبان علمی جهان بود و دانشمندان بدان زبان علم می‌آموختند و کتاب می‌نوشتند هرچند خود یونانی نبودند. حتی پیروان حضرت مسیح علیه السلام تاریخ آن حضرت را که انجیل نام دارد به زبان یونانی نوشتند و لفظ انجیل هم کلمه یونانی است به معنی مژده. با آنکه خدا آنها و هم حضرت عیسی علیه السلام زبانشان عبری بود. 1000 سال پس از اسکندر حضرت خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله ظهور کرد و قرآن را به عربی آورد و اوضاع جهان دگرگون شد. زبان عربی جای زبان یونانی را گرفت و از آن درگذشت و مسلمانان علوم یونانی را گرفتند و چندین برابر بر آن افزودند و این مقام که زبان عربی در جهان یافت و علومی که به این زبان نوشته شد هیچ زبان قبل از آن این مقام نیافت. در تواریخ آمده است که کتابخانه اسکندریه در مصر بزرگترین کتابخانه دنیای قدیم بود. محتوی بر علوم یونانی و 25,000 جلد کتاب داشت، اما به عهد اسلام کتابخانه مسلمانان بر 1,000,000 شامل بود. و جورجی زیدان در تاریخ تمدن اسلام و تاریخ آداب اللغه گوید 2 خلیفه فاطمی مصر عزیزم بالله از سال 365 تا 386 و حاکمم به امر الله از سال 386 تا 411 در مصر کتابخانه ها انشا کردند مشتمل بر نزدیک 1,000,000 کتاب، یعنی 40 برابر کتابخانه یونان در اسکندریه. و نیز گوید کتابخانه های بزرگ در مصر و عراق و اندلس و غیر آن بسیار بود، هر یک مشتمل بر 100,000 جلد و ابواب آن برای طالبان علم و مطالعه کنندگان باز بود. پس آثار دانش عربی 40 برابر بیش از یونان بود. در علم ادب و اخلاق و موعظه و فقه و سیاست مدن و جغرافیا یونانیان کتاب داشتند، اما با کتب عربی قابل مقایسه نیست، نه از جهت کثرت و نه تحقیق. در یونان کتاب اخلاقی مانند احیاء العلوم و جغرافی مانند معجم البلدان نبود و در ریاضی خصوصاً حساب و جبر و مقابله و هیئت و نجوم مسلمانان بر یونانیان تفوق عظیم داشتند و یونانیان از علم حساب و جبر و مقابله تقریباً هیچ آگاه نبودند و ارسماتیقی یونانی علم دیگر بود غیر حساب و این اعداد 1، 2، 3 میان آنها معمول نبود و در سایر علوم حکمی و طبی هم از آنها کمتر نبودند بلکه رجحان داشتند و اینها همه از برکت قرآن است و ما این سخن را به گزاف نگوییم که تجربه و تاریخ بر آن گواه است. عرب و همه مردم مشرق را پیش از اسلام این نبوغ و ترقی نبود که با یونانیان همسری کنند، اما پس از اسلام چنان ترقی کردند که یونانیان و اتباع آنها را برانداختند و درگذشتند و چون هر یک علوم را نظر کنیم می‌بینیم قرآن سبب آن گردید. در آغاز اسلام علم مسلمانان فقط فرا گرفتن قرآن بود و الفاظ و معانی آن را از صحابه و تابعین یاد می گرفتند و چون الفاظ آن را کلام خدا می دانستند به حفظ کردن کلمه به کلمه آن می کوشیدند و علم قرائت پدید آمد. آنگاه برای حفظ آن از خطای در اعراب و بنا و صحت و اعتلال صرف و نحو تدوین شد و تدوین این دو علم بی تتبع لغت و قواعد ادبی دیگر میسر نبود. آنگاه برای دریافتن فصاحت و بلاغت قرآن علم معانی و بیان پیدا شد و برای دانستن تفسیر و معانی کتاب کریم به اکثر علوم نیازمند گشتند، چون تاریخ و هیئت و کلام و امثال آن تا آیات قرآن را تفسیر کنند. و چون قرآن به متابعت رسول و اطاعت اوامر او فرموده بود، محتاج به ضبط کلام او گشتند و به تدوین احادیث آن حضرت پرداختند و در صدد جمع گفتار او برآمدند و برای آن که حدیث دروغ را از راست تشخیص دهند، ناچار گشتند در علل نفوس تأمل کنند و بدانند چه صفتی در نفوس بشر آنان را وادار به دروغگویی یا مجبور به راستگویی می کند. زیرا که دروغ ساختن هم در نفوس بشر علل و قواعد منظمه دارد و راست گفتن همچنین. و محتاج به شناختن و معاشرت با راویان حدیث و تجربه حالات و ملکات آنان گشتند و علم حدیث و درایه و رجال پدید آمد. و چون در قرآن برای نماز امر به تحصیل وقت و قبله شده بود، ناچار گشتند برای تعیین سمت قبله بلد و اوقات نماز هیئت و نجوم بیاموزند و هیئت و نجوم آنان را به سایر شعب ریاضی محتاج ساخت. و قوانین میراث و فرائض چون در اسلام حساب پیچیده دارد، آنان را به آموختن علم حساب واداشت و برای زکات و خراج به مساحت اراضی و علم هندسه پرداختند و جهاد و حج راه جهانگردی و سیاحت به روی آنها بگشود و اطلاع بر احوال امم مختلفه و کشورهای جهان یافتند و کتب جغرافیا و امثال آن را این حاجیان و مجاهدان نوشتند. و چون در قرآن از تقلید آبا و اجداد نهی کرده است و دعوت به دین حق و تحقیق ادله را واجب فرموده و مخالفین اسلام و منکرین ادیان پیوسته در احتجاج با مسلمانان بودند، مسلمانان هم مجبور شدند با آنان از راه استدلال مباحثه کنند و از این رو بر اقوال حکمای یونان و غیر آنان آگاه گشتند و طریقه استدلال و منطق آموختند. و هاکذا چون دقت کنی و نیک بنگری همه علوم را به برکت قرآن آموختند. اما علم فقه و اخلاق و طریق سیر و سلوک و تهذیب نفس که غایت سیر انسان است، البته از قرآن پدید آمد و محتاج به ذکر نیست و علما در اکثر ابواب علوم از خصوص آیات قرآن استدلال کردند و شاهدی آوردند. انتها کلام آیت الله شعرانی. باری یونانیان نه تنها به علم حساب آگاه نبودند، بلکه اعداد را هم به طوری می نوشتند که در ردیف اعداد بالا بالاخص در ضربهای عدد بزرگ برای مسلمین اگر می خواستند با آن نمرات و اعداد چیزی را بنویسند، ایجاد اشکال و امتناع می نمود. لذا اعراب نمرات را از 1 تا 10 بدین ترتیب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 اختراع نمودند و اروپایی های اخیر از اعراب تقلید نموده و عین آن نمرات را بدین شکل برای خود قرار دادند. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. توضیح این مطلب نیاز به آن دارد که ما اولاً اعداد یونانی را که همان نمرات رومی است در اینجا بیاوریم و پس از بحث مختصری بر روی آنها اقتباس و تقلید اروپاییان را بیان کنیم. در کتاب تابلنبوخ آلمانی شرح اعداد رومی را به طریق زیر می نویسد. آی مساوی است با 1. آی آی مساوی است با 2. آی 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 مساوی است با 3. آی وی مساوی است با 4. وی مساوی است با 5. وی آی مساوی است با 6. وی آی آی مساوی است با 7. وی آی 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 مساوی است با 8. آی ایکس مساوی است با 9. ایکس مساوی است با 10. ایکس ایکس مساوی است با 20. ایکس 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 مساوی است با 30. ایکس ال مساوی است با 40. ال مساوی است با 50. ال ایکس مساوی است با 60. ال ایکس ایکس مساوی است با 70. ال ایکس 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 مساوی است با 80. ایکس سی مساوی است با 90. آی سی مساوی است با 99. سی مساوی است با 100. سی سی مساوی است با 200. سی 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 مساوی است با 300. سی دی مساوی است با 400. دی مساوی است با 500. دی سی مساوی است با 600. دی سی سی مساوی است با 700. دی سی 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 مساوی است با 800. سی ام مساوی است با 900. ایکس ام مساوی است با 990. آی ام مساوی است با 999. ام مساوی است با 1000. ام ام مساوی است با 2000. به طور مثال 253 می شود سی سی ال آی 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 و 1939 می شود ام سی ام ایکس 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 آی ایکس. از ملاحظه این جدول به دست می آید که اصول اعداد رومی عبارتند از آی مساوی است با 1، وی مساوی است با 5، ایکس مساوی است با 10، ال مساوی است با 50، سی مساوی است با 100، دی مساوی است با 500، ام مساوی است با 1000. و چنانچه یکی از آن اعداد در طرف راست اضافه شود، بر آن عدد زیاد می شود و اگر در سمت چپ واقع شود، از آن عدد کم می شود. مثلا وی عدد 5 است که اگر عدد آی را در راست آن بگذاریم، وی آی یعنی عدد 6 و اگر در طرف چپ گذاریم، آی وی یعنی عدد 4 و هاکذا. و در این صورت بعضی از اعداد بسیار طولانی می شود. مثلا عدد 3333 عبارت می شود از ام 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 سی 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 ایکس 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 آی آی آی. و عدد 3898 عبارت می شود از ام 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 دی سی 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 ایکس سی وی آی آی آی. و اگر بخواهیم آن را ضرب در عددی مثل خودش کنیم چه خواهد شد؟ برای رفع این نقیصه که برای ریاضیدانان این چنین محاسبه با این اعداد مشکل و یا محال به نظر می رسد، اروپایی های اخیر از اعداد عربی استفاده کردند بدین صورت. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. طرز قدیم اعداد عربی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. و چنانچه ملاحظه می شود، این اعداد جدید عین اعداد عرب است. اروپاییان این اعداد را نیز به نام اعداد عربی نام می برند و می گویند عربیک نامبرز، یعنی اعداد عربی، و اعداد رومی را به نام اعداد رومی نام می برند و می گویند رومن نیومرالز، یعنی اعداد رومی. آی، آی آی، آی آی آی، آی وی، وی، وی آی، الی آخر. اهمیت زبان عربی از آن جهت است که عین الفاظ قرآن وحی است نه معانی آن، به خلاف تورات و انجیل که اینطور نیستند. آنها عبارتند از تألیف مردم که الفاظ پیامبران را به هر قسم که می خواستند می نوشتند و شرح حال حضرت موسی و عیسی علی نبی جناب آله و علیهم السلام را در آنها نوشتند. وحی بر آن پیامبران هم به خود الفاظ نبوده است، بلکه معانی از جانب خداوند بر آنها القا می شد و آنها به هر لفظ که می خواستند بیان می کردند. شاید آن ده حکمی که بر الواح نوشته بود و بر حضرت موسی علیه السلام نازل شد، عین الفاظ آن وحی بود. اما قرآن مجید عین کلمات و الفاظش وحی است و الفاظ به خصوصها از جانب خداوند متعال بر قلب رسول الله فرود آمده است، نه آنکه معنا بر قلب نازل شده باشد و آن حضرت به هر لفظی که خواسته باشند خودشان ادا نموده باشند، و این مطلب از ضروریات اسلام است. ابن حزم اندلسی ظاهری در کتاب الاحکام الی اصول الاحکام پس از بیانی در عدم جواز نقل به معنا در احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله میرسد به اینجا که میگوید و کسی که بیان حدیث می کند و کلام را به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت می دهد و قصدش تبلیغ چیزی است که از رسول خدا به او رسیده است، بر او حلال نیست مگر آنکه عین الفاظ را همانطور که شنیده است بازگو نماید و حتی حرفی را به حرف دیگر تبدیل نکند، گرچه معنای هر دو یکی باشد، و حرفی را مقدم و حرفی را مؤخر ننماید. و همچنین کسی که می‌خواهد آیه‌ای را تلاوت کند و یا تعلیم نماید، فرقی میان حدیث و آیه نیست. و برهان این مطلب آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به براء ابن عازب دعایی را تعلیم فرمودند و در آن این عبارت بود: و به نبیک الذی ارسلت. چون برا خواست این دعا را بر پیامبر عرض نماید، گفت و به رسول کل لذی ارسلت. رسول خدا فرمود نه، و به نبی کل لذی ارسلت. در اینجا میبینیم که رسول خدا به وی امر میکنند تا کلمه رسول را به جای کلمه نبی ننهد، و این به جهت آن است که معنا دگرگون نگردد. و در حالی که میدانیم رسول خدا صلی الله علیه و آله رسول دین است، با وجود این چگونه جایز است برای جهال گول خورده و مغفل بگویند که رسول خدا اجازه داده است در قرآن به جای کلمه عزیز و حکیم کلمه غفور و رحیم یا کلمه سمیع و علیم گزارده شود، در حالی که رسول اکرم در دعایی که قرآن نیست آن را من نموده است و خداوند از پیامبرش خبر می‌دهد که ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من چنان اختیاری را ندارم تا بتوانم از نزد خودم آن را تغییر دهم، و تبدیل و تغییری بیشتر و مهمتر از جابجا کردن و قرار دادن کلمه‌ای به جای کلمه دیگری مگر متصور است؟ انتها. ما سابقاً در این موضوع بحث نموده ایم و همان گونه که آیت الله شعرانی در کتاب راه سعادت آورده اند، معنی آیات واقعه در سوره قیامت لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، این است که زبان را به قرآن حرکت مده از روی شتاب و از افتادن و ساقط شدن کلمه‌ای و حرفی نگران مباش، زیرا که جمع کردن و خواندن قرآن را ما بر عهده گرفته ایم و چون قرائتش را به انجام رساندیم تو پیروی از قرائت ما کن و آنگاه بر ماست بیان آن. با آنها که گفتند معانی بر قلب رسول اکرم القا می شده است و آن حضرت خودشان بیان می فرمودند، خلاف ضروری اسلام سخن گفتند و قل نزله روح القدس علی قلبک منافات با نزول الفاظ ندارد، زیرا که این الفاظ و کلمات را روح القدس نازل نموده است. در قرآن کریم متکلم خداست و مخاطب رسول او صلی الله علیه و آله و سلم با عین حروف و الفاظ. گویند بعد از زمان رسول خدا که عثمان خواست قرآن را جمع کند، در آیه مبارکه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم که در سوره توبه واقع است گفت واو زائد است و باید انداخته شود، زیرا معنی الذین یکنزون تمام است و آوردن واو بر سرش نه برای عطف است نه استیناف و نه قسم و معنا ندارد و حتما باید ساقط شود. عبی بن کعب که از قراء مشهور و مورد نظر رسول خدا و عامه مسلمین بود گفت من از زبان رسول خدا با واو اخذ نمودم و نباید ساقط شود. بین عثمان و عبی در این موضوع به مدت 6 ماه کشمکش بود تا عاقبت عبی فائق آمد و قرآنها را با واو ضبط نمودند. قرآن کریم تدریجاً در مدت 23 سال نازل شد و هر وقت نازل می شد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را بر مؤمنین می خواند و همان وسیله دعوت مردم به اسلام می شد. در جزیرة العرب دعوت مردم به اسلام نیاز به تبلیغ و مقدمه چینی نداشت. قرائت آیات قرآن بر مردم تبلیغ اسلام بود. این آیات معجزه عربی که حاوی معانی رشیقه و الفاظ بدیعه بود، به قدری عالی و پرمحتوا بود که مخالفین آن را سحر می‌خواندند و رسول اکرم را ساحر عظیم می‌گفتند. هرگز مسلمین و یا رسول الله قرآن را مخفی نکردند. مردم که تعلیم می گرفتند می نوشتند و آن را از بر می کردند و هر جا به دعوت بت‌پرستان و مشرکان می رفتند چند سوره‌ای از قرآن با خود می بردند. هنگامی که مسلمین به حبشه هجرت کردند، سوره هایی که تا آن موقع نازل شده بود با خود بردند و جعفر طیار سوره مریم را برای نجاشی پادشاه حبشه قرائت کرد و موجب اسلام وی شد. بدین ترتیب سوره های قرآن در زمان رسول الله در تمام جزیرة العرب منتشر شد و قرآن همه جا رفته بود و اسلام همه جزیره را فرا گرفته بود. بر هر مسلمان واجب بود که در هر رکعت از نماز سوره فاتحة الکتاب را با مقداری از قرآن بخواند و باید از بر بخواند. و آن کس که از همه بیشتر قرآن را از بر داشت او امام جماعت می شد، زیرا پیامبر اکرم با آنها گفته بود لیعمکم اقرأکم، آن کس از میان شما امام جماعت برای شما می شود که قرائتش بیشتر و بهتر باشد، یعنی به قرآن عالمتر باشد. و بدین ترتیب مردم به حفظ قرآن ترغیب می شدند. بنابراین هر یک از سوره های قرآن را افراد کثیری از مسلمانان که به شمارش در نمی آمد در عربستان از بر داشتند و یا نوشته بودند. مثلا سوره یاسین را 10,000 نفر، و سوره الرحمن را 20,000 نفر و سوره حمد را چند میلیون نفر و سورهای بزرگتر مانند بقره را کمتر و بالاخره هیچ سوره‌ای نبود که مردم از بر نداشته باشند. مردم نیز مختلف بودند، به هر مقداری از سوره ها را که حفظ داشتند، به همان مقدار دارای قرآن بودند. مثلا جماعتی 10 سوره داشتند و جماعتی 50 سوره و چندین نفر بودند که تمام قرآن را از حفظ داشتند و یا نوشته بودند و به تمام قرآن علم داشتند، مانند امیرالمؤمنین علیه السلام و ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود. حضرت علامه طباطبایی قدس سره در کتاب قرآن در اسلام طبع دارالکتب الاسلامیه صفحه 120 فرمودند: در زمان حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جمعیت متشکلی در مدینه به قرائت قرآن و تعلیم و تعلم آن اشتغال داشتند. آیات قرآنی را که تدریجاً نازل می‌شد از زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استماع می‌کردند و گاهی در پیشش خوانده به وی عرض می‌کردند. عده‌ای در قرائت مستر تعلیم و آموزش بودند و کسانی که از ایشان اخذ می‌کردند کیفیت قرائت خود را در شکل روایت به استاد خود اسناد می‌دادند و غالباً به حفظ آنچه اخذ کرده بودند می پرداختند. و طبعاً وضع موجود نیز چنین حفظ و روایت را اقتضا می کرد. زیرا از یک طرف خطی که آن روز برای کتابت دائر بود، خط کوفی بود که نقطه و اعراب نداشت و هر کلمه را با اشکال مختلف می شد خواند. و از طرف دیگر عامه مردم بی سواد بودند و راهی جز حفظ و روایت برای ضبط کلام نداشتند و همین روش سنت متبعه شده برای اعصار آینده نیز به یادگار ماند. سپس آیت الله شعرانی رضوان الله علیه فرموده است: ترکیب سوره های قرآن از آیات و اینکه هر یک دارای چند آیه است و کدام آیه از کدام سوره است، همه را پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدا معین فرمود و هر سوره نام مخصوص داشت و آن نام هم در زمان پیغمبر معروف بود، چنان که وقتی آن حضرت می‌فرمود سوره طه یا سوره مریم یا سوره هود، مردم می‌دانستند کدام سوره است. مثلا پیغمبر فرمود شیبتنی سوره هود، یعنی سوره هود مرا پیر کرد. همه مردم دانستند کدام سوره را فرمود، چون هزاران نفر آن سوره را از بر داشتند و نوشته بودند. اینها همه به تواتر معلوم است و شکی در آن نیست. مردم عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی قرآن را از بر می کردند، مسامحه در الفاظ آن را جائز نمی شمردند. همچنان که ما حمد و سوره را از بر می کنیم و دقت می کنیم یک حرف آن را غلط و به تغییر نخوانیم، مردم آن عهد هم آیات قرآن را به همین دقت از بر می کردند. مثلا به جای اقتربت، لفظ مرادف آن دنت را نمی آوردند. و در قرن اول هجری علم نحو برای ضبط حرکات قرآن پدید آمد و این دقت که اصحاب و تابعین و قراء سبعه در ادای کلمات داشتند خلق الساعه نبود، بلکه دنبال همان دقت عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود در ضبط حروف. و دلیل بزرگ این مطلب حروف مقطعه اول سوره هاست. مثلا چند جا الف لام راست و یک جا الف لام میم را و جایی الف لام میم صاد و جایی تا سین و جایی تا سین میم و چند جا هام میم و یک جا هام میم عین سین قاف. پس به حروف عنایت تام داشتند و تغییر حروف و تقدیم و تأخیر آن را جائز نمی شمردند. نیز در اول همه سور بسم الله نوشتند غیر از براءت. این هم دلیل تعبد آنها بود و اگر در ترتیب سور و آیات مختار بودند، یا تصرف در آن را جائز می شمردند، بسم الله در اول براءت هم می نوشتند. و اینکه بعضی گویند بسم الله کلمه رحمت است و براءه کلمه عذاب، از این جهت بسم الله ننوشتند صحیح نیست، چون سوری که ابتداء به عذاب شود بسیار است و در همه جا بسم الله نوشتند و ننوشتن بسم الله در اول سوره براءت محض برای متابعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و بس، وگرنه در اول سوره هل اتاک حدیث الغاشیه هم نباید بسم الله بنویسند. پس از رحلت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به عهد ابوبکر یک مصحف رسمی نوشتند مطابق آنچه در دست همه مردم بود و نگاه داشتند و آن قرآن نزد حفصه امانت بود تا اگر زمان بسیار بگذرد و مسلمانان متفرق در شهرها که سینه به سینه یا نسخه به نسخه سوره های قرآن را از هم فرا می گرفتند در نقل آن سهو و خطایی کنند و حافظان طبقه اول قرآن از میان بروند، آن قرآن رسمی قدیم مرجع آنها باشد و به عهد خلافت عثمان از روی آن مصحف قدیم چند نسخه نوشتند و به شهرها فرستادند و در مساجد بزرگ نهادند تا نویسندگان و قراء از آنها سهو و خطای نسخه ها را اصلاح کنند و به دقت تمام قرآن کریم را حرف به حرف و کلمه به کلمه حفظ کردند تا به عهد ما، و خداوند بر خود حتم کرده بود ان علینا جمعه و قرآنه، و این وعده خدا به انجام رسید. مسلمانان چنان در ضبط قرآن دقت داشتند که اگر در قرآن‌های صدر اول و رسم الخط قدیم کلمه‌ای بر خلاف قواعد معمولی خط نوشته بود، آن را به همان صورت در قرآن‌های متأخر حفظ کردند و تغییر آن را جائز نشمردند. مثلا بعد از واو جمع باید الف نوشته شود و در قرآن‌های عصر صحابه نیز این قاعده را مراعات می‌کردند، مگر در کلمه جاؤ و فاؤ و باؤ و سعو فی آیاتنا در سوره سبع و اتو اتوا در فرقان و الذین تبوؤوا الدار در حشر، که در آن قرآن‌ها الف ننوشته بودند، متأخرین هم ترک کردند و نوشتن آن را جائز ندانستند تا ما بدانیم به امانت و دقت قرآن را ضبط کردند و تحریف در آن نشد. و چند جا الف را واو نوشتند، مثل بلا ام مبین در سوره دخان، همچنین تا در آخر کلمه به صورت ها نوشته می شود مانند سنه و رحمه. اما در قرآن‌های عهد صحابه چند تاء کشیده نوشته بودند، آن را تغییر ندادند، مثل کلمه رحمت به تاء کشیده در سوره بقره و اعراف و هود و مریم و روم و زخرف و نعمت در بقره و آل عمران و مائده و ابراهیم و نحل و لقمان و فاطر و طور، و سنت در انفال و فاطر و غافر، و در سایر جاها به ها نوشتند. و نیز کلمت ربک الحسنا و فنج اللعنت الله و الخامست ان لعنت الله و شجرت الزقوم و قرت عین و جنت النعیم و بقیت الله خیر و امرأت هر جا با زوج استعمال شود مانند امرأت و فرعون و معصیت در قد سمع همه را به تاء کشیده نوشتند و نیز کلمه شیء را همه جا بشین پس از آن یا نوشتند مگر در سوره کهف ولا تقولن لشیء که یک الف میان شین و یا نوشته بود و آن را به همین نحو حفظ کردند و نیز پس از کلمه لا در لأذبحنه و لأوزعو و لإلالجحیم الفی نوشتن بدون احتیاج به آن برای متابعت و در کلمه نبع المرسلین یا زائد نوشتند و همچنین در آناء اللیل در طه و تلقاء نفسی در سوره یونس و منوراء حجاب در شورا و ایتاء ذی القربا در نحل و بلقاء ربهم و لقاء الاخره در سوره روم که در نظائر آن ننوشتند. و عجب این است که در کلمه به ایی کم المفتون و بنیناها به عید هم به جای یک مرکز یا دو مرکز نوشته بودند، آن را هم حفظ کردند و از این قبیل در قرآن بسیار است و محل تفصیل جای دیگر است و بسیار جای تأسف است که در قرآنهای طبع ایران از جهل و مسامحه مراعات این نکات را نمی نمایند و مسلمانان ممالک دیگر آن را حمل بر عمد و عناد می کنند، نعوذ بالله. همین ضبط و دقت که در نوشتن بود، در ادای حروف و حرکات هم بود. مثلا حفظ در یک موضع یخلد فیه مهانا در سوره فرقان به اشباع فیهی خواند و در نظائر آن بی اشباع و ابن کثیر در همه آنها به اشباع خواند و در دو جا علیه الله و انسانی در سوره فتح و کهف به ضم های ضمیر خواند و در نظائر آن به کسر خواند. و در علم قرائت امثال این بسیار است که دلالت دارد بر عنایت مردم از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون و محال است کسی احتمال دهد در آن تغییر یا تحریف یا زیاده و نقصانی راه یافته است و در این مسئله خزعبلات و اباطیل در ذهن فارس زبانان بسیار فرو رفته است و مردم معاند آن را دستاویز فساد کردند. و چگونه عاقل تصور می کند در قرآن با این دقت و حفظ تغییر یا نقصان راه یافت، اما در حدیث که یک نفر نقل کرد تحریف راه نیافت. میلیون ها مردم سوره حمد را به همین نحو که در مصاحف است قرائت کردند، سهو کردند، اما آن یک نفر که عبارت حمد را طور دیگر نقل کرد، سهو نکرد؟